بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلیاتی بگم چی کار میخواییم بکنیم که بدونید از اول. اون کلاس کفایی گفتم برنامه خوندن نواحیه و جلو افتادن از کلاس که بعد سال تحصیل که بیاد آخر سال کم بریم، اون برای کلاس اصول. ولی برای رجال هدف اینه با میخواییم کلاس این دوره فارسی که تمام شد اسناد ساده رگاهی رو شما بتونید تحلیل کنید. حالا اسناد یه از سادگیش و اشخاص برمیگرده، سادگی فیزیکیش یه وقت به خود سند برمیگرده، وقت راویانی تو سند هستن که مثلا پیچیدگی داره توصیف یا تعذیبشون، یه وقت اینطوری، یه وقت راویا معلومه اما تو سند اختلاف نسخه است، تصحیفه، تحریفه. اون کار رو با یه کلاس 40 جلسه ای نمیتونیم، این حالا ما نمیتونیم انجام بدیم. ولی سندهایی که سند رو راست باشه، اختلاف نسخه نداشته باشه، تحریف و تصحیف و این چیزها نداشته باشه، راوی هم از راویان پیچیده نباشه، هدف اینه که ما بتونیم به این توان کلاس برسه که اونایی که با کلاس میان بتونن یه همچین اسنادی رو در میارن، خودتون بتونید در برید اونتا چنین اسناد. بنابراین اگر کسی به دنبال این هست که مثلا اسنادی که پیچ رمایی راوی دارن، مثلا راوی سعده به زیاد میخواد تو سعده زیاد اتخاذ مبنا کنید، با این چهل جلسه شما به توان اتخاذ مبنا تو سعده به زیاد مثلا نخواهید بسید. یا دنبال این هم که اختلاف نسخه ها رو مثلا حل کنن، تحریف ها رو درست کنن، تصحیف ها رو درست کنن، اینا هم با این چند جلسه این توان حاصل میشه. هدفی که ما گذاشتیم برای این کلاس این خلاصه هدف گذاری و مسیری هم که میریم 30 جلسش کلیات علم رجاله که در حقیقت 30 تا مبنا رو که مبنای مهم علم رجاله کلیاتش رو میگیم، اونتا کلیات رو در همون حد میگیم، بلا این مبانی رو میشه باز ریستر گفت که بعد اون مسئله پیچیده تر هم دوباره با همین مبانی حل میشه. ولی ما در حد همین کلیت میگیم اون کلیت این هدف رو بازه. 30 جلسه اینطوریه که میانگین هر روز یه مبنا گفته میشه، میانگین هم مثلا امروز یه جلسه یه مبنا نمیشه، بیشتر میشه، ولی میانگین 30 جلسه 30 تا مبنا گفته میشه. 10 جلسه هم تمرین میکنیم، تو تمرین هم در حد همون روایات ساده تمرین میکنیم که مطلب جا بفته. این هم قرار زمینه که تو سال نمیشه و سر کلاس هم که من میگم میدم بچه ها بلد نیستن، گفتیم حالا تابستون میشه همچین کاری کرد، چهل جلسه هستی همچین کاری کرد، کار خوبی ضبط هم میشه، اونایی هم که بعدا میخوان استفاده کنن، ولی در همین سطح گفته میشه، یعنی هدف هم همین مهارته. خیلی بحث‌های رجالی و ریستر رو نمی‌گیم، اما کلیات باید چه اساسی بگیم؟ معیار اصلی همین کلیات و فیل به رجال آیه سبحانیه. سرش هم اینه که این کتاب درسیه، بنابراین یا قبلا خوندید یا بعدا میخواید بخونید امتحان بدید، این محور. ولی نکات حاشیه‌ای طبیعتا مثل درس‌های دیگه‌ای که داریم خواهیم گفت. حاشیه‌ای که اصلا که کل کتاب استفاده میشه، یکی پژوهشی علم رجال و استاد رجال خودمون آقای ترابیه، من رجال پیش ایشون خوندم. یکی بررسی نظریات رجالی امام خمینیه که آقای ربانی در آورده. یکی هم آراء رجالی آقای تبریزیه. اینا مال حاشیه. تو حاشیه هم به زعم حاشیه رسال و کفایه خود حاشیه هدفمون نیست، البته کسی خود حاشیه هم یاد گرفت خوبه، ولی هدفمون نیست. هدف اینه که شما اون گلوگاه و بزنگاه بحث را بشناسید و روی این فکر اولیه داشته باشید، بدونید که مثلا اینجای بحث مثلا مشایخ ثقات محل بحثه، موافق مخالف داره، اینو باید بدونید. حالا کسی حاشیه رو یاد گرفت خب چه بهتر، یادم نگرفت مثل کلاس های دیگه که حاشیه رو بگیم بیش. این کلیت بس. اگر سوالی هست بفرستید.
کتاب های سبحانی گفتشون کتاب درسی هم این مزیت
درسیه نهور اصلی میذاریم به ترتیب همون دیگه.
متن کلیات هم راحته، من جد متن عربی رو ما همینجاشو نمیخونیم، بعضی قسمت ها که مهمتره متن میخونیم، خودتون اگر اشکالی داشتین بپرسید. دیگه راجب کار، نحوه کار جا
یعنی کنیم استاد چقدر دیگه راه مونده
تو
بحث استنباط تو رجال
رو تکمیل کنیم غیر از این مرحله که شما دارم کار کنیم؟ همین مبناها رو یه دفعه دیگه بعد عمیق‌تر دوباره کار کنیم. این رجالی که الان ما به شما بگیم مثل مثلا الموجز بوده، الموجز تو اصول شما تو الموجز یه دور اصول خوندید ولی تیترا رو خوندید و اون مبنای معروف رو تقریبا، حالا یه گوشه یه همه های صبحانه یه حرف میزن ولی که مبنای معروف در همه حد خونده، این هم رجالش در همه حد میشه. برای این که شما بخواید یه مرحله بعد از این عمیق‌تر بشه که اون اقوال رو عمیق‌تر بخونید، یه مرحله بعد از اون که خودتون اتخاذ مبنا بکنید، تو رجال چون گستردگیش مثل اصول نیست میشود در یه زمان کوتاه‌تری هر دو مرحله رو با هم انجام بده، دو مرحله بعدی. ولی من خودم برنامه‌ای که ریختم برای اونا خدمت شما هم صورت 120 جلسه، همینی که الان اینجا 30 جلسه میگیم اونجا 120 جلسه، اون لایه دومش هم گفته میشه یعنی 4 برابر همین میشه و بعد تمرینش هم به اصطلاح باید 40 الی 50 جلسه هم تمرین میخواد، اینجا تمرینش 10 جلسه میشه، اون 40-50 جلسه هم تمرین میخواد. مثلا اون اگه یه وقت سال آدم بگه در عرض 2 سال میشه این کاری که یعنی اون چیز عمیق‌تری که بگه. در ادامه که سال تحصیلی شروع میشه و ما هم کلاس داریم و نمیرسیم برای این دوره تمام میشه، ولی حالا اگر یه وقت فرصتی بود دوست دارم این کارو بکنیم، ولی فعلا نه، فعلا هم و برنامه فعلا برای تداومش نیست. شروع کنید. خب اولین بحثایی که در کتاب‌های رجالی مورد بحث قرار می‌گیره همه‌شون هم دارن در حقیقت یه سری مواضیع علم رجال. اولا علم رجال چه علمیست؟ خب اگر می‌دونید بگید. تکراری داریم
بررسی
اشخاص با علوم متعددی داریم که به اشخاص می‌پردازند. رجال، تراجم، فهرست، هر سه اینا سه علمند. رجال یه علمه، تراجم یه علمه، فهرست یه علمه، اینا سه تا علمند که به اشخاص می‌پردازند. اون چیزی که علم رجال رو جدا می‌کنه، البته یه نکته قبلش بگم، تمایز علوم رو به چی میدونیم؟
موضوع
آب قایت میدونیم ولی محصول این محله مصوله نظام رجال رو هم با قایتش جدا میکنیم. قایت از علم رجال اینه که شما یک اطلاعاتی راجع به راویان داشته باشید که بر اساس اون اطلاعات بتوانید در مورد اعتبار یا عدم اعتبار خبر اونها سخن بگه. بنابراین چون غایت ما از علم رجال یه همچین اطلاعاتی است، علم رجال علمی می شود که حالات و اوصافی از راویان رو میگه که در قبول یا رد خبر اونها مؤثر. قیودی رو که بگم دقت کنید، پس یکی راجب راویان بوده، این مهم. دوم چه چیزی از راویان رو میگه؟ اونایی که در قبول یا رد خبرشون مؤثرن، این میشه علم رجال. خب مثلا ما یه علم دیگه ای که داریم که افراد رو مرسیم کنه، علم تراجم. علم تراجم میاد شخصیت های برجسته ای که تأثیر گذار بودن تو محیط اطرافشون رو معرفی میکنه، زندگی ما باشون بود. حالا این شخصیت های مؤثر ممکنه راوی بوده باشن، مثلا فرض کنید زراره هم تأثیر گذار بوده هم راوی بوده، کومیل نمیدونم مثلا مالک اشتر، عبدالعظیم حسنی، اینا هم راوی بوده هم تأثیر گذار بوده. ممکنه یه شخصی تأثیر گذار بوده باشه راوی نبوده باشه، یا نه راوی بوده ولی تأثیر گذار نبوده، مثل معروف ابن خرموز راویش ولی تأثیر چندانی در محیط اجتماعی نشده. رجال میره رو راوی، کار نداره که این راوی اثر اجتماعی بگو داشته یا نداشته. تراجم میره روی اشخاصی که تأثیر گذاره. بعد رجال، خب همین بینشون بینوش همین جا معلوم شد رجال چون تمامشون راوی میذاره، حالا سلام کانم محسرم فی محیطه هم لا تراجم میذاره رو افراد محسر در محیط، حالا سوا اون کان را بیان هم بایدن. اینجا میتونی که ده علم تراجم و علم رجال نسبت عموم و خصوصه بچه. در بعضی از راویان ما وقتی میخوایم اطلاعات کسب کنیم از کتب علم تراجم هم استفاده میکنیم. کدوم راویان؟
محسر
بود که اونگه ترجمه نویسی هم به کتب رجال مراجعه میشه، اون تا به کدوم کتب؟
محسنی
که راوی بودن محسن. لذا اینجور نیست که رجال و تراجم دو علم کاملا منفک و جدای از هم باشه، اما در این حال که جدا نیستن یکی هم زیستن نسبت عموم و خصوص بلدش. اینجا من بعد ما میاییم از راوی بحث میکنیم از چه جهت؟ از جهت اون حالات و اوصافی که در رد یا قبول خبر تأثیر میذاره. علم فهرست، فهرست نویسی، اونم راجع به راویان صحبت میکنه، اما از چه جهت؟ از جهت معرفی کتبش میکنه. بنابراین راویانی که صاحب کتاب نیستن در علم فهرست ازشون صحبتی در فهرست نویسی درسته؟ در که ما در رجال کاری به این نداریم که این صاحب کتاب هست یا نیست. یک بعد تو فهرست نویسی نقطه سر اطلاعات راجع به کتاب ها شده که این آقا کتاب هایی که نوشته اول چی رو نوشته، بعد چی رو نوشته، بعد چی رو نوشته، دقت میکنیم سیر کتاب نویسی چیه. حالا اگر اوصافی داشته باشه که در کتاب نویسی تأثیری بگید نداشته باشن، در علم فهرست ازش بحثی نمیشه. اما در رجال چون نقطه سر حالات و اوصاف مؤثر در قبول خبره، خیلی از اون اوصاف که در تعلیفات نقش داشتن چون تو رد یا قبول خبرش میتونن تأثیر گذار باشن، طبیعتا در علم رجال بحث میشه. پس این حرفی که شما اول جلسه گفتید من پرسیدم، ببین تکراری بخوام بگم اصولا مطمئن اینطوره، این هم چون اول میپرسیم شما میگید بعد اون تکمیلاش بگید، گفتید راجب راویان، بله درسته رجال راجب راویان و اشخاص بود، اما بعد تفکیکش از علم تراجم و علم فهرست هم معلوم میشه. رجال میاد راجب راویان بحث میکنه چه مؤثر در جامعه بودن چه نبودن، و اون حالاتی رو بحث میکنه که در قبول یا رد مؤثرن. در نتیجه ما تو بحث‌های روایی رجالی از کتب تراجم و فهرست استفاده میکنیم، کما که اونا هم از رجال استفاده میکنن، ولی اینها یک علم نیستند. حالا یه نکته دیگه هم بگم، این از آیه تبریزی میگم، این دیگه تو کتاب های سبحانه نیست. اصول در کل استنباط شما نقش اصول ایفا میکنه، حتی بر رجالش. اصلا اگه کسی اصول نداره هیچ فقیهی نخواهد شد. چجوری؟ ببینید شما در رجال غار از چه چیزایی از راوی بحث کنید؟
هر پارامتر گزاره ای که
در قبول یا ردش
از روایتش تأثیر داشته باشه.
حالا چه پارامترهایی در قبول یا رد خبر تأثیر داشته؟
یا تو اصول
بحث می‌بینیم بعد که شما تو خبر واحد چه خبری را حجت
دارید.
اون مبنایی که شما تو خبر واحد دارید و بر اساس اون مبنا میاد مثلا میگید خبر فلان حجت است، باعث میشه تو رجال هم دنبال چه اوصافی بگردید. اوصاف زیاده راجع به افراد، اوصافی رو میگردید که به نظر خودتون
خبر رو
در قبول یا رد خبر تأثیر گذار. این که شما میرید یک رجالی مثل ما مهرانی میاد یه اوصافی رو بحث میکنه آقای خویی مثلا اصلا با اون اوصاف نمیشه، نه اینکه یعنی مثلا آقای مامقانی اهل تتبع، مثلا آقای خویی تتبع نداره، نه رو مبنایی که آقای خویی خودش داره و خیلی ها دارن اصلا اون اوصاف تأثیری در قبول یا رد خبر نداره، پس دعی نداره خودش رو متعرض اون اوصاف بکنه. اینجا متوجه میشید که چطور اختلاف مبانی در خبر واحد در نحوه کار کردن رجالی شما تأثیر خواهد داشت، در این که دنبال چه اطلاعاتی بگردید تأثیر میذاره. دقت کردید؟
فقط خبر واحد
این دوخته تبریز
فقط خبر واحد توسید.
حالا تو این بحث خبر واحد، ولی حالا تو جاهای دیگه باز چیزهای دیگه هم هست. مثلا فرض کنید تو تعادل تراجی، تعارض ادله، مرجحات، آیا اکتفا میکنید به مرجحات منصوصه یا غیر منصوصه هم میاد؟ اگه میاد معیار در غیر منصوصه چیه؟ اگر شما یکی از معیارهای غیر منصوصه مرجح بودن رو عربی سمیع بودن راوی بدانید، بعد براتون تو رجال این مهمه که این راوی عرب سمیع بوده یا
نه.
حالا تو این بس قرار برای اینجور نیست که فقط خبر باید بحثای دیگه هم دوباره اثر میزن.
جو فقط یه نکته ای رو این
الان برای چه اتفاق میفته؟ اصول مکانیسم استنباط رو میده از شما، بعد شما رو اون مکانیسم بقیه استنباطتون رو میچینید، اون طراحی اولی هست. این طرها وقتی فرق بکنه چینش های بعدی هم فرق. کسی که اصول نداشته باشه مثل کسی بوده که میخواد ساختمونی بسازه ولی طرح و برنامه پیشی نداره، تیراهن میدونه، آجر میدونه، میاره، بعد مثلا بعدها میگه ای ما بی خود اینقدر تیراهن خریدیم، اینقدر نیاز نبود اصلا، میدونیم؟ یا بی خود اینقدر آجر آوردیم، اینقدر آجر نمیخواست. اما وقتی اصول داره، اصول که داره از اول میدونه چی ها رو میخواد، دقیقا دنباله بگید همون هم. حالا اتفاقی که واسه شما میفته واسه خود ما هم افتاد واسه همه میفته اینه، شما توی یه مرحله هنوز خودتون اتخاذ مبنا نکردید، مبنایی ندارید الان مثلا در اصول توی بحث فرض کنید خبر واحد. خب اون آقایی هم که داره به شما درس میده یا رو مبنای مشهور یا رو مبنای خودش درس میده، اون کتاب نشون مال خودش میده، اطلاعاتی که به نظر خودش مفیده در اختیار شما میذاره، ولی ممکنه شما بعدها تو اصول به یه مبنایی برسید که طبق مبنای شما بخشی از اطلاعات اصلا به دردن نخورد، یا به یه مبنایی برسید که این اطلاعاتی که مثلا استاد رجال میگفتی تو کتابش نوشته برای شما کافی نباشه و شما باید برید رو مبنای خودتون اطلاعات جدید جمع کنید. لذا اینایی که میگن زواید علم اصول، زواید علم رجال، اینها دو حالت دارن، یا میخوان مرید پرورش بدن، اگه مرید میخوان پرورشان درست چون رو مبنای خودشون یه اطلاعات دستبندی شده و طبقه بندی شده به مخاطب میدن، بعد اقوال و اینا رو هم حس میکنن و اصلا نمیدونه چه خبر دیگه و بعدم مرید آقا میشه. ولی اگر قرار دلیل در عرصه علمی پرورش بدن دیگه این معنا نداره، چون خود اینا دوباره فرق میکنه. الان ممکنه شما آقای کریمی فردا به یه مبنایی برسه در رجال در اصولش مثلا که بر اساس اون مبنا یه سری اطلاعات راجع به راوی هم مثلا عرب سعی براش مهم میشه که کی عرب سعی و کی کرسه میشه، من نوعی به اون مبنا نرسیدم، تو رجال هم راجع به اینا سخن نمیگم، درسته اینا هم نمیارم، از نظر من اون بحث عرب سعی و آقا زوائده، از نظر خودش از لوازم مهمه که باید توی بحثم بوده باشه و همینجور اینا میتونه عوض بشه. این راجع به تعریف علم رجال
با نقش تأثیر اجتماعی هم میگید، این چه لبکی داره برای اینکه مثلا شما بدونید مثلا فلانی اشعری قومی رئیس قومیینه یه تأثیر اجتماعی داره مثلا مرجعشونه، این چه لبکی در وساقت اینا رو داره؟
در وساقت رب نداره، ولی در چیزهای دیگه که در اعتبار خبر مهمن نقش داره، مثلا کسی که در یک جایگاه رئیس القوم نشسته وقتی که میخواد راجع به یه نفری اظهار نظر بکنه یه حساب کتابایی میکنه که اونی که در جایگاه رئیس القوم بگو نیست چه حساب کتابایی نمیکنه. حالا من بدونم این رئیس القوم بوده یا بگو نبوده، در این که اون نحوه اظهار نظرشو میخوام تحلیل بکنم برام تاثیر بذاره. این چی میگه؟ خب یه نکته رو بگم کامل شه بعد یه تیکه عبارت بخونم. ببینید ما در علم مجال هم اوصاف ذاتی رو بررسی میکنیم هم عارضی رو. عارضی مثلا سقط یا ضعیف، جعال یا جعال، مثلا عارضی این طرف در طول زندگیش مسیرهایی رو انتخاب میکنه، درسته؟ همه ما در طول زندگی امتحانهایی میشیم، انتخابهایی میکنیم، با این انتخابهای اوصاف حالا خوب یا بد پیدا میکنیم، بنا میگن اوصاف عارضی. یه اوصاف دیگه اینا هست تو رجال، یه طریقه ذاتیه، مثلا از کدام قبیله بوده، اینا ما میریم بررسی میکنیم. ممکنه شما بگید آخه چه اهمیتی داره که از اینا میگن ذاتی؟ چرا میگن؟ از این جهت که دیگه طرف نمیتونه اینو عوض بکنه، شما نمیتونید قبیله ای که به دنیا اومدی عوض کنی، اینو میگن ذاتی. یه سری از ویژگی‌هایی که در این مرجع صحبت میشه ذاتیه به این معنی، نه ذاتیه با برهان یا ایساقوجی مثلا کلیات خمس، به این معنی که خودش نمیتونه عوض کنه. یه سری ها مثلا قبیلهش خودی، یه سری ها خودش میتونه عوض کنه عرضی. ما برای قبول یا رد حدیث هر دو دسته رو داریم. چرا؟ مثلا قبیله که مثال زده، یکی از مسائلی که ما تو علم رجال داریم تمییز مشترکات. این تو سند یه نفر اومده ده نفر به این اشخاص، خب میخوام یه تشخیص اون کدوم یکی. دانستن قبیله فرد، حتی شغل فرد، اینا اطلاعاتی است که میتونه به ما در تمییز مشترکات کمک میکنه. ما بدونیم از این قبیله بوده، از فلان منطقه بوده، فلان شغل رو داشته، پسر کی بوده، پدر کی بوده. مثلا تو سند می‌نویسه فلانی عن ابی، فقط اسم ابی اومده، اسم خود شخص نیامده. ما اگر بدونیم بابای این کی بوده، بعد تو سند که به ابی وارد میشه میتونیم ابی رو پیدا بکنیم. یا عن ابنه، خب ما ابنش رو بدونیم میتونیم پیدا بکنیم. بنابراین ما تو رجال یه وقتای سراغ اطلاعات ذاتی میریم، مثلا قبیلش چی بوده، فلان منطقه بوده، پدر بوده، پسرش کی بوده. یه سری اطلاعات اوصاف میریم، عارضی میریم، مثلا اینکه عادل بوده، فاسق بوده، ممدوح بوده، مذموم بوده، یا دیگران با اون چه برخوردی داشتن. این هم از این جهت توضیح. اولا چقدر بررسی کنیم؟ گفتم این برمیگرده به موانعی که شما قائلید. مثلا تو رواد نوشتن احمد، ما نزدیک 400 نفر به اسم احمد داریم. خب این احمد کدوم احمدی؟ خب ما برای اینکه اینو پیدا بکنیم، ما اگر بدونیم اون احمدایی که ما داریم اسم باباشون کی بودن، اسم شاگرداشون کیا بودن، اسم استادشون کی بودن، از طریق همون شاگردا، استادا، اسم پدر میتونیم پیدا کنیم که این احمد کدام احمدی. یا داریم ان احمد الاشعری، قبیلهش رو فقط میدونیم. خب ما اگر بدونیم کدوم یکی از اینا قبیله اشعری بودن، پیدا میکنیم، مثلا بگیم احمد ابن محمد عیسی اشعری قومی بود. دقت کردید؟ پس این اطلاعاتی هم که اینجور شما وقتی میبینید تاریخ تولد و وفات، خب به چه درد میخوره برای قبول خبر آقا؟ به این درد میخوره که شما میتونید از طریقش سندهایی که افتادگی دارن رو حل بکنید. این شما خبر مرسل را مثلا حجت نمیدانی، یا بعض مرسلات را حجت نمیدانی، حالا تشخیص مرسل بودن یا نبودن برای چی میشه؟ مهم میشه. برای اینکه بفهمی اینجا افتادگی هست یا نیست، یکی از چیزهایی که بهت کمک میکنه تاریخ تولد و وفاته. وقتی ببینید که این راوی وفاتش با تولد راوی بعدی 30 سال فاصله داره، میفهمی این سند افتادگی داره، درسته؟ اما اگر شما مثلا مرسلات را مطلقا حجت بدانی، دیگه برای تولد و وفات مهم نیست. حالا مرسل مطلقا حجته، مطلقا حجت نیست، بعضی جا حجته، بعضی جا حجت نیست، اینا باید تو علم اصول مدقه بشه، درسته؟ اونجا باید مدقه بشه. پس وقتی میگیم اطلاعات راجع به راوی و راویان، فقط کلمه ثقتون یا ضعیفون نیست. این اطلاعاتی که مثال زدم، قبیله، تولد، وفات، اینا چیزایی هست که به ما در رد یا قبول خبر به اصطلاح تأثیر میزنن. خب تا اینجا سوالی هست بود.
اشاره به تعریف علم درایه هم اگه میشه بفهم.
درایه با رجال کمتر قاطع میشه، رجال و تراجم و فهرست اینا قاطع میشه، درایه راجب راوی کار نمی کنه، اصلا راجب شخص کار نمی کنه. درایه میره رو سند و متن حدیث، مثلا این متن مضطرب است یا نه مضطربه نیست، سند مثلا معنعنه یا معنعن نیست، اینا قاطی نمیشه با رجال. اونی که قاطی میشه معمولا رجال و تراجم و فهرسته، چون راجب اشخاص حرف میزنن، درای راجب اشخاص حرف میزنن. اینو فهمیدی؟ اون تا حالا که پرسیدم بگم، درای این که توی روایات میاد کلمه شروع خواهد معنی کنیم با اون درایه ای که الان ما بهش میگیم علم درایه، زمین تا آسمون تفاوت داره. درایه که الان ما میگیم یه علمیست که در حقیقت مصطلحات و حدیث رو توضیح میده، مصطلحاتی که راجب سندن، راجب متنن. آه مضطرب یعنی چی؟ معنعن یعنی چی؟ مرسل یعنی چی؟ موقوف یعنی چی؟ منقطع یعنی چی؟ مزمر یعنی چی؟ این علم درایه الان که قدیما این گفتن مصطلحات الحدیث، ولی در زمان اهل بیت علیهم السلام وقتی گفتن درایه معنی لغویش بود، یعنی فهم حدیث، فهم پرده کردن، فهمیدن. خب طبیعتا برای اینکه شما یک حدیث را بفهمی کل اطلاعاتت بیاد وسط، یعنی اونجا معلوم میشه. مثل اینکه ببینید یک کسی میگه من نقاش هم، هزار تا مدرک نقاشی بره، تابلو نقاشیش نشون میده این چه کار است. فقه هم همینطوره، هزار تا کاغذ بیاره بگه آقا من اجتهاد دارم، فلان دارم، بهمان دارم، جایزه فلان گرفتم، اون روایت رو میذاری وسط، بسم الله شروع کن، سندش رو بررسی کن، ببینیم دقتش رو بررسی کن، جهتش رو بررسی کن، تعارضاش رو حل کن، اینجا معلوم شد تمام چه کار است. محصول همه اینها میشه درایت الحدیث به اون معنای قدیمش که تو روایت بود، اون دیگه یه علم نیست، کل دانش هست. یعنی شما ادبیات عربت تو درایت الحدیثت اثر میذاره، درایت معنی روایش میگم فهم حدیث، که چقدر عربی بلد، چقدر اصول بلد، چقدر رجال بلد، چقدر هر چی بلدی، یعنی تمام علوم اسلامی اونجا خودشو نشون میده. یا آقای تبریزی میگه که به اسلام ایشون میگه میگه من از هیچ کی از اجتهاد نگرفتم، یه دفعه رفتم میشه آقای خوی از اجتهاد بگیرم، قصد نگیرم، برخوردش خوب نبود نگرفتم، اصلا نگرفتم، بعد گفتن که برو بگی، گفتم نه اصلا نمیگیرم، خودم سبک بگیرم. هر کس که اهلش باشد وقتی که فهم منو بفهم ببینه میفهمه که من مجتهد هستم، مجتهد هستم. هر کس هم که نباشه کاغذ فایده نداره. حالا علایات درایه نه اون معنایی که در روایت میاد، اون فهم حدیث یه علم خاص نیست، اصلا علوم الحدیث هم علوم الحدیث مصطلح امروز هم نیست. یعنی مثلا فکر کنید الان دانشگاه علوم حدیث به درایت الحدیث معنای روایی میشه، کلش اصولش هم هست، رجالش هم، هر چی بلدی. اما الان که میگن درایه، علم درایه، منظور همون علمی است که اصطلاحات حدیث شد، اصطلاحات ما به سند متن و اینها رو توضیح میده. درایه امروز درس نمیخواد به یه نفر بیاد شروع کنید هم گفتن شماش اصطلاحات فقط اصطلاحات باید بخونید بدونید، حالا یکم سوال داشتید بپرسید، درس به اون معنا نمیخواد. ولی خب رجال اینا اینجوری نیست دیگه،
رجال و تراجم و فهرست زیل علم تاریخ تعریف میشه.
تاریخ هم نه، تاریخ هم به اینا کار نداره، اصلا تاریخ میاد جریانهای اتفاق افتاده رو میگه، تاریخ با تراجم بیشتر کار داره تا با رجال.
تاریخ همه اینا رو میگه،
تاریخ میاد اون جریانهای تاریخی رو توضیح میده. بسیاری از راویان ما که تأثیری در محیط اجتماعی اطرافشون نداشتن اسمی ازشون هم در کتب تاریخی نیست، اصلا اسمی ازشون نمیاد تو تاریخ، نه همه مردم اسمشون بنویسن. الان تاریخ قم میخوام بنویسن مثلا 100 سال دیگه میان تمام ما رو که اهل قم اسمشون بنویسن، نمیذارن که اونایی که تو قم تغییر ایجاد کردن، تحول ایجاد کردن، اون اسمش میاد. درسته، البته ما از تاریخ استفاده میکنیم، مثلا ما خودم یادم برای سندی میخواستم کار کنم راجع برادر کلینی بود، از کتاب تاریخ بغداد که بود خیلی استفاده کردم، نکته‌های خیلی خوبی داشت برای فهم هم متن حدیث هم خود راویش. ولی تاریخ غیر از رجال درست شد، ولی اون راویانی که نقش داشتن، تأثیر گذار بودن، تأثیر تاریخی اگه داشتن تو تاریخ هم اسمشون میاد. خب با این توضیحی که دادم دیگه اینا رو شما بگید، موضوع علم رجال چی میشه؟
بوات از حیث
راویان حادث میشن دیگه طبیعتا. بعد مسائل علم رجال چی میشه؟
اوصافی
در پذیرش رو رد اثر داره. حالا این اوصاف دقیقا چقدرن بحث مبانی شما فرق میکنه. خب اگر این طوریه چرا در علم رجال مثلا میگن شاعران، تاجران، طبیبان، اینا رو برای چی میگن؟
برای تمییز
مشترکات به درد میخوره. تو فهم متن حدیث اثر داره. وقتی یه طبیبی میاد سوال میکنه از طبابت، سوالش دقیق تره تا یه کسی که طبیب نیست میاد از طبابت سوال میکنه. درسته؟ اینا چیزاییست که از این جد میاد. خب این هم راجع به مسائل فرق رجال و تراجم هم که گفتم. یه نکته میگم در شیعه تا قرن دهم رجال و تراجم از هم جدا نبود، یعنی قاطی پاتی میذاشتن. از قرن دهم بوده که رجال و تراجم جدا شده. تا قرن پنجم حتی فهرست هم از رجال جدا نبوده. الان این کتابی که معروف به نام رجال نجاشی رجال نیست، اصلا فهرسته یا فهرسته. تو مقدمش نجاشی میگه یه سری اومدن گفتن شیعه سلف نداره، خلف نداره، کسوکار نداره، من میخوام بنویسم ببینید که چقدر ما تو شیعیان نویسنده داشتیم. زاد دغدغه نجاشی تو اون کتاب اصلا فهرست نویسیه، نوشتن نویسندگان کتب. به همین جد راویانی که کتاب بگید نداشتن اسمی ازشون در فهرست نجاشی هم نمیاد. حالا شیخ طوسی یه فهرست داره که کامله، یه رجال داره که نیمه کاره است که فوت کرده. بعد اونجا هم مثلا اینی که الان بیشتر با فهرست استفاده میکنیم یعنی در قرن پنجم باز فهرست و رجال خیلی تو چیه تفکیک شده نیست. خیلی از کتابایی که به نام زمین رجال نجاشی معروف هایی دستان فهرست هم تراجم هم که در قرن دهم همین جوره. یا مثلا رازی، ابن شهرآشوب، اینا همینطور. مثلا رازی فهرست رازیه، ابن شهرآشوب مازندرانی معالم العلماء کتاب تراجمه. حتی ما از اینا استفاده میکنیم، ما نمیگم استفاده نمیکنیم. تو بعضی از راویان تراجم به درد میخوره، اونا که چی بودن؟ تو بعضی از راویان فهرست به درد میخوره، اونایی که صاحب کتاب بودن استفاده میکنیم، ولی تفکیک نشده بوده. ظاهرا اول کسی که قشنگ دیگه کاملا تفکیک شده است، اینا رو جدا کرده، شیخ العاملی است. شیخ العاملی تو کتاب عمل العامل و تذکرة المتبحرین هر دوش واقعا تراجم میشه. یعنی تمام اطلاعاتی که به شما تو عمل العامل و تذکرة المتبحرین میده، حالا استثناء تک و تو کار نداره، بگیم مثلا فلان راوی فلان جا، اطلاعات تراجمیه، اطلاعاتی که راجب شخصیت فرد و تاثیرگذاری فرد در محیط اجتماعی تو اینه. بعد دیگه حالا بعدی آمدن مثلا اون ریاض العلماء مال افندی که مال قرن دوازدهم، روضات الجنات محمد باقر خودساری، اینا همه دیگه کتابای تراجمه. حالا توی قدیم تو شیعه
همشون اخباری بودن.
خب باشن حالا بگه حالا
همینجوری
حالا با اصولیین نه مسئله داشتن در اینه که کلشون
نفیشون بس در این بود که مثلا توی قرنها که میگید قاطی نوشته میشده بعد یه جاهای تفکیک شده و اینا، این با همین مشرب اصولیشون بوده که مشرب اصولیه که تغییر میکرده، خواه ناخواه نیازشون فرق میکرده، بعد چون سختشون بوده یه چیزایی رو از هم دیگه جدا
کرده.
الان مثلا علامه حلی تاثیر این ظاهرش اینجوریه، علامه حلی تاثیری گذاشته اصول، بعد یکی دو قرن طول کشیده مجبور شدن دیگه کتاب رو دو قرن دوم به خاطر تاثیر پذیری از کلام علامه تغییر دادن که راحت‌تر
بشه. اصلا همینه دیگه، همینطوره.
ولی به این خاطر اخباری ها مشخص این
مجتبی اون دیدن اون بدردشون نمیخورده یا اونطوری که میخواستن نبوده مطابق مشروع جدا. بله درست، نه این حرفی نیست. بله
تو اهل سنت تو رجال از ما
از نظر تاریخی جلوترن. نه البته جلوترن به یه معنا، بله به یه معنا نه. اولین کسی که در رجال نوشت عبید الله ابن ابی رافع بود که شیعه هم هست، از اصحاب امیرالمومنین. اگه اینجوری میخوای حساب کنی شیعه جلوتره،
بیشتر
ولی بیشتر نوشتن. آره یعنی تعداد رجالی و عامه کتب رجالیشون بیش از شیعه است. ولی کن تاریخی بخواهی صافی نه عبیدالله هم نبی رافع اونم اینطوری بوده سرش زمان معاویه چیز میشه که علی رو لعن کنن و صبر کنن، اینا مال اون دوره بودن. بعد دیدن که صبر که میکنن هیچی یه چیزهایی هم مزدتری دارن نسبت میدن. بعد ابن ابی رافع تصمیم میگیره که یه کتابی بنویسه اون اطرافیان امیرالمومنین رو معرفی کنه تا هر کسی هرش رو به حضرت علی نسبت میده مردم نپذیرن. این اولین کتاب رجالی بوده که نوشته شده. این کتاب الان نیست ولی کتاب رو مثلا کشی دیده و ازش نقل کرده. کشی دیده کتابش عبیدالله فضل بن شازان ازش نقل کرده، اینا با واسطه ما میدون. یعنی خود کتاب عبیدالله بن ابی رافع الان نیست. روشن شد؟ پس از تاریخی چرا ما همون اصحاب امیرالمومنین کتاب نوشتن عبیدالله رافع کتاب نوشت، ولی خب تعداد کتاب همون کمتر و حتی در نحوه نگارش هم نگاه به کتب عامه بوده. یعنی مثلا وقتی فهرست میخواستن بنویسن نگاه میکردن بینم عامه چیلی فهرست بنویسن و همون ترتیب مینوشتن، ولی محتوا از خودشونه. این اشتباه نشه این جمله رو که ما میگیم وقت درسته میگیم در تعلیقه ما نوشتن منظور نیست که یعنی حرفا اینا بودن گوشه یه یعنی تعلیقه میزدن، نه. ببین الان شما میخوایی مقاله بنویسی عزیزم، تو چه مدلی مقاله بنویسی؟ تو مدل آیسان بنویسی دیگه، حالا یا آکسفورد بنویسی یا راتفیز بنویسی، منچستر بنویسی یا مکگیل بنویسی، یکی از اینا هم مال اون بر. اما شما حرفای خودتو میزنی، حرفای آکسفورد که نمیزنی، حرفای مکگیل که نمیزنی. چرا؟ چون غالبونه. تو اگه اونجوری ننویسی اصلا چاپش نمیکنن غیر از نوا، اصلا نمیخونن که برسه به این که الان چاپش کنه، هم شکلش نگاه میکنه رد میکنه. اونا هم همین وضعه رو داشتن، چون شیعه در اقلیت بوده دانش هم در اقلیت ما بیشتر، برای که حرفاشون در مجامع علمی دیده بشه به همین جد لازم بوده که تو شکل اون غالب بنویسن. همین از در غالب شکل عامه بوده، مثلا برای فهم شکل اینها در همین هم ما فهم خوندن کتب عامه رو مفید میدونیم. به شما برای اینکه بدونیم مثلا فهرست های قرن پنجم رو بفهمی دیدن کتاب های رجالی که اون به قرن پنجم داشتن مفیده، تو اون قالب رو بشناسی تا بهتر بتونی فهمی که این چی میخواسته بگه. باشد آقا خلاصه این حرف اونم توضیح بدیم بعدا متهم نشیم به
راجعه که میبوریم از کتاب های مختلف جاهایی دیگه نقل کردن، خود این کتاب ها به این رفته هم چه همین کتابی که بردیم
زیاد هم اینجوری داریم.
بعد این را جمع کنیم میشه بنویسن در از این نسبت
دار این کار کردن
سران آی مرعشی کتاب خونه
شده. بله آی مرعشی این کار کردن، آی اشتهاری تو اصول مثلا بوده فتاوای ابن جرید در آورده جدا کرده بعد چاپ کرده.
بعد میشه نسبت داد
به شرطی اون سند درست باشه. بله بعد هم حسن باشه هم حدسن نباشه. حالا مورد
بگم زمین کتاب چاپ کردن، چاپ کردن که همینجور نسبت دادم بهشون.
آره بعضی دنبال این بوده مثلا اون اصول اول من رو دوباره احیا کنن، سعی کردن روایت که از اصول داره نقل میشه رو پیدا کنن، جمع کنن، مرتب کنن، چاپ کنن. این کارا شد. خب اینم تمام. یه نکته هم بگم بعد یه استراحت کنیم چون الان صحبت این گفته شد. یه نکته هم گفته شد راجع به چیز گفتم عبیدالله بن ابی رافع صحبت کردم. این نکته جالبه که در زمان معاویه همه جای جهان اسلام همه بر منبرها امیرالمومنین رو لعن میکردن به جز یه جا. کجا گفتم؟
سیستان.
سیستان بود. در سیستان این لعن انجام داشت. سرش هم چی بود؟ گفتید بگو. سرش هم این بود سیستان اون زمان را عراش کار منطقه پهلوان نشید یعنی خود از رستم و این هم که میگم مال سیستان یلی بود در سیستان منم کردنش رستم داستان. بعد این به خاطر آن مسئله که اتفاق افتاد که طولانیه به امیرالمومنین خیلی ارادت پیدا کرد تو اون داره. بعدها خوارج هم تو سیستان زیاد شده داره ولی اون دوره شده ارادت پیدا کردن. مثلا با اینکه شیعیان اونجوری هم نبودن دا شیعیانی که مثلا فرض کنید شکیات نمازشون هم درست انجام بدن و این رو حساب ارادتی که داشتن اجازه نمیدادن. بعد اون حاکم سیستم معاویه بود که اگر ما این دارو بخوام لعن کنیم سب کنیم ایوه بر منابع اصلا به هم نیست جمع با بیان خودش رو احساس کرد و بهشون بگو یاد میدم دو برابر چقدر باید مالیات بدید بیشتر خراج بدید یا اگه بخواید کمتر خراج بدید باید این سب باید مالای منبر بکنید بهشون بگو من کاره نیستم از پایتخت اینجوری دست دادم و این جالبه که وقتی به اونا مطرح کرد اینا حاضر شدن دو برابر خراج بدن ولی در منابر سب به امیون مولین گفته نشد و بعد از جریان امام حسین هم اولین قیامی که انجام شد حالا نخستین قیامی که انجام شد در سیستان بود که اینا قیام کردن برادر ابن زیاد هم حاکم سیستان بود به بیرونش کردن بعد دیگه هر کیم فرستادن اونجا دیگه آروم رو نگرفت این حکومت نتونست اونجا ثبات پیدا کنه تا آخر بنی امیه و همین هم بود که بعد خوارج اینا که در میرفتن میرفتن اونجا چون حکومت قدرت نداشت یک کتابی هست به نام اولین رادمردان مرد یه همچین اسمی دانشگاه زابل چاپ کرده بعد خلاصه این اطلاعات اونجا هستی و خواستید مطالعه کنید ببینید
همین سیستان
کنونی همین سیستان کنونی هست همین زابل مرکزش بوده بگید که الان سیستان و بلوچستان با همه ولی سیستان غیر از بلوچستان
همه جنوبش
همه جنوبش
این که مثلا بعضی وقتا تو موضوع میدید مثلا میگن میخوان یه راویه که ضعیف کنن میگن مثلا در مثلا نجاشی اسمی از این راوی نمیاد
ببینید
ضعف دقیق نیست دیگه
اینا مبناییه البته متوجه شدید که ما همون گفتم رجال مختصر و عمیق‌تر بعد اتخاذ مبنا همین هست مثلا ما اینجا دیگه وارد این بحثا نمیشیم ولی خب الان با اطلاعاتی که داریم مثلا شما میتونید حد بزنید که ما این حرف رو قبول نداریم چون معتقد نجاشی اصلا فهرست نویسی بوده دغدغش صاحبان کتب بوده پس اگر کسی صاحب کتاب نبوده دلیل نداشته نجاشی متعرضش بشه که حالا عدم ذکرش تضعیف بشه اینا توی صد بالاتر اینا بحث میشه که تا اون گلوگاه مثلا دست شما بیاد بعدش خودتون بعد اتخاذ مبنا بکنید یعنی مثلا جای دیگه سه مرحله است دیگه یه کلیتی بعد تا گلوگاه بحث رفتن بعد اتخاذ مثلا تو اصول شما تو الموجز و اصول فقه بعد یه کلیت دستون بیاد تو رسائل و کفایه بعد تا گلوگاه بحث برید بعد تو خارج بعد خودتون اتخاذ مبنا کنید این سه مرحله بعد طی بشه
مثلا ذکر و عدم ذکر یکی از تو کتب اصلی یکی از اون اوصافیه که قبول دارن امکان داره مبنا باشه که این بس بپذیرن
بله مبنایی میشه بله خب یه 10 دقیقه استراحت کنید بعد بریم الله اکبر